ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران از ادامه گفتگوهای هسته‌ای خبر داد. رئیس جمهوری ایران وعده داد بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی منتشر می شود. و در 11 ماه گذشته 14 شرکت ایرانی از فهرست تحریم ها خارج شدند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوهای هسته‌ای با حضور وی و کاترین اشتون و نیز شرکت احتمالی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادامه مییابد. محمد جواد ظریف در پایان 12 روز از مذاکرات هسته‌ای که روز یکشنبه در سطح وزرای خارجه برگزار شد گفت در مذاکرات هسته‌ای هنوز به نتیجه نرسیده ایم و 7 روز سخت و سنگین را برای ادامه مذاکرات پیش رو داریم. ظریف تاکید کرد هدف ایران در برنامه مشترک اقدام ژنو و تمامی برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی و رفع نگرانی‌ها در مورد هر گونه احتمال سوء استفاده از این برنامه است. وزیر خارجه بریتانیا پس از نشست عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت در این نشست مشکلی گشوده نشد و افزود که ایران باید با موضوع‌ها واقع بینانه برخورد کند. وزیر خارجه آلمان هم گفت برای نماینده ایران روشن کردند که ایران باید یا مسیر همکاری با جامعه بین‌المللی را برگزیند و یا در انزوا ماندن را. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک دولت و مجلس ایران خبر داد که بسته پیشنهادی و لایحه دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی به زودی منتشر می شود. به گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی در سخنان خود تاکید کرد که اقتصاد ایران به دلایل مختلفی نظیر تحریم ها و سوء مدیریت و دچار مشکل شده و افزود باید در مسیر درمان اقتصاد کشور حرکت کنیم. رئیس جمهوری ایران همچنین از موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم خبر داد و گفت مهار تورم در اقتصاد بیمار ما به منزله جلوگیری از خونریزی به منظور نجات بیمار از مرگ حتمی بود. سخنان آقای روحانی همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 بیان شده است. از جمله موضوعاتی که در مذاکرات جاری محل بحث و اختلاف بوده زمان و چگونگی برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در 11 ماه گذشته 14 شرکت ایرانی از فهرست تحریم ها خارج شده و فعالیت های بین المللی خود را از سر گرفتند. به گزارش ایرنا شرکت بیمه معلم، بیمه‌گر ناوگان کشتیرانی ایران روز جمعه با صدور حکم دادگاه اروپا از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده است. پیش از این در دی ماه سال گذشته نیز با رأی دادگاه اروپا 4 بانک توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران و بانک بین المللی پرشیا به جمع بانک های غیر تحریمی کشور پیوستند. همزمان نام بیمه ایران نیز در فهرست 7 شرکت خارج شده از تحریم اروپا دیده می شود. به گزارش این خبرگزاری بر اساس توافقات صورت گرفته شرکت ملی نفت ایران نیز هم اکنون از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شده است. پرونده شکایت بانک های تجارت و صادرات نیز در دادگاه های اروپایی در حال رسیدگی است. تیم ملی آلمان پس از 24 سال قهرمان جام جهانی فوتبال شد. این چهارمین بار است که تیم ملی آلمان جام قهرمانی را به کشور خود می‌برد. این نخستین بار در تاریخ جام جهانی است که یک تیم اروپایی در آمریکای جنوبی قهرمان می‌شود. ماریو گوتسه در دقیقه 113 در وقت اضافه گل پیروزی را برای تیم آلمان در برابر آرژانتین به ثمر رساند. با اینکه تیم آلمان برنده جام 20 شد، اما لیونل مسی بازیکن تیم آرژانتین به عنوان بهترین بازیکن مسابقات برگزیده شد. دروازه‌بان تیم آلمان مانوئل نوئر نیز به عنوان یکی از بهترین دروازه‌بان‌ها به عنوان بهترین دروازه‌بان بازی‌ها شناخته شد. و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار خویشتنداری او شد. سخنگوی صدراعظم آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته است خانم مرکل حملات اسرائیل به غزه را بی‌تناسب و غیر موجه خوانده و ضمن تاکید بر حق اسرائیل به دفاع از خود خواستار خویشتنداری شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است والتر شتاینمایر وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه به خاورمیانه می رود.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه هفتگی صدایی دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما هم بود. ترد و ظریف و نازکند، دخترکانی که سفید پوشیدند، لپایشان را سرخاب مالیدند و بر سر سفره عقد نشستند. این بار اما آنها نیستند که عروس بازی می کنند، بلکه این زندگی است که روی واقعی بازی های کودکی را نشانشان می دهد. بیش از 31,000 دختر بچه در مقطع راهنمایی و دبستان در سال 91 بر سر سفره سفید بخت نشستند و این یعنی 313 مدرسه راهنمایی و دبستان از دانش آموز خالی شده است. دختر بچه هایی که جمع و تفریق را یاد نگرفتند باید به حساب و کتاب زندگی برسند و کودکی نکرده فرزندانشان را به جای عروس در آغوش بکشند. از سال 1391 برای اولین بار آمار ازدواج دختر بچه ها به رسانه ها کشیده شد. حرف و سخن در مجامع فارسی زبان در این مورد زیاد بود، اما حالا سازمان عدالت برای ایران خبر را به گوش ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رسانده است. این سازمان در نامه‌ای به ناوی پیلای از او خواسته تا از دولت ایران در این زمینه پاسخ بخواهد. مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، ساکن لندن، مهمان صدای دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم حسین خواه، چی شد که سازمان عدالت برای ایران تصمیم گرفت تا برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نامه بنویسه؟
در واقع خانم ناوی پیلای چند روز قبل از اینکه ما این نامه رو بنویسیم اشاره کردن به اینکه توی مذاکرات 1+5 با ایران خوب هستش که مسئله حقوق بشر ایران هم گنجونده بشه و مستقیم اشاره کردن به وضعیت راضیه ابراهیمی، زن جوانی که در آستانه اعدام قرار داره و یکی از قربانیان ازدواج زودهنگام هست که در 13 سالگی شوهر داده شده. ما فکر کردیم خب وقتی که ایشون این توجه رو دارن خوب هستش که ما آماری رو که به تازگی در آورده بودیم در آخرین پژوهشمون رو هم تو یک نامه برای ایشون بفرستیم و یک بار دیگه یادآور بشیم که ماجرا فقط ماجرای راضیه ابراهیمی نیستش و هزاران دختر جوان دیگه هم توی یک همچین شرایطی قرار میگیرن و ممکن هستش که سرنوشتی مثل راضیه ابراهیمی داشته باشن.
اما خانم حسین خواه، پس ازدواج دختر بچه ها همیشه در ایران مطرح بوده. آیا آمار ارائه شده در سال 91 و 92 نتایج متفاوتی رو نشون میده که توجه سازمان عدالت برای ایران رو جلب کرده؟
آخرین آماری که منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال ایران آمار 9 ماهه دوم سال 92 هستش. در واقع میشه گفتش که نه، متفاوت نیستش و خیلی شبیه به آمارهای سال پیش هست، ولی چیزی که نگران کننده هست اتفاقا همین شبیه بودنش هستش. اینکه ما شاهده این نیستیم که این توقف داشته باشه، کمتر بشه و حتی داره بیشتر هم میشه و طبق آماری که ما درآوردیم هر سال داره چند درصد به این ماجرا اضافه میشه. به خاطر همین فکر کردیم که خب خیلی لازم هستش که با یه نگاه هوشمندانه تر دیگه به این ماجرا توجه بشه.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر سیاست‌های جدید خودش رو در مورد افزایش جمعیت اعلام کرده و یکی از راهکارها رو پایین آوردن سن ازدواج دونسته. با این شرایط چرا شما انتظار دارید در مورد ازدواج دختر بچه‌ها کاهشی رخ بده و جمهوری اسلامی در این زمینه فعالیتی انجام بده؟
اگه در قالب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بخوایم نگاه کنیم شاید جای تعجب نداشته باشه، ولی خب اینکه جای تعجب نداره جای اعتراض کردن رو هم نمی‌بنده و به هر حال اجازه داره که این گفته بشه، به خصوص اینکه وقتی که ما میگیم که ازدواج دختر بچه‌ها، به خصوص دختر بچه‌های زیر 15 سال، چیزی که توی قدم اول به ذهن آدم‌ها میاد اینه که نه، تو ایران ما اینو نداریم یا خیلی به ندرت هستش یا در مناطق مرزی و روستایی خیلی حاشیه‌نشین و فقیر هست، ولی این آمار نشون میده که نه، توی استان تهران هم که پایتخت هست ما این ماجرا رو داریم، توی استانهای مثلا اصفهان، تبریز، جاهایی که خب به هر حال فکر میکنیم که از لحاظ فرهنگی بالا هستن هم این آمار وجود داره و حتی توی این استانها هم منحصر به شهرهای کوچیک نیستش و تو پایتخت و شهرهای بزرگ هم وجود داره و همه اینها نشون میده که حتی اگه حکومت میخواد که در همین راستای افزایش جمعیت قدم برداره و اتفاقا ازدواج نوجوانان، دختران نوجوان رو خیلی رسمی تبلیغ میکنه، شاید اون پژوهشگرانی که این ماجرا رو اینطور نگاه نمیکنن یا حتی مردم عادی بدونن که خب نه، این فقط توی قسمت‌های کوچیکی نیستش و واقعا داره به سرعت بالا میره این آمار.
ادارت برای ایران در نامه‌ای که برای خانم پیلایی نوشته اشاره کرده که با توجه به تبعات غیرقابل چشم پوشی ازدواج دختر بچه‌ها خواستار دخالت سازمان ملل در این موضوع. ازدواج دختر بچه‌ها چه تبعات غیرقابل پیش بینی داره که نیازمند دخالت سازمان‌های بین‌المللیه؟
ببینید، در یک نگاه کلی ازدواج زودهنگام دختر بچه‌ها اونها را از تحصیل باز می‌داره. به تبع اون این دخترها نمی‌تونن آدمای مستقلی باشن که فردا شغلی پیدا بکنن. از اون طرف دیگه اینها فرصت کودکی کردن رو از دست میدن و خیلی زود مجبور هستن زیر بار مسئولیت اداره یک خانواده برن، با اون تعریفای کلیشه‌ای هم که ما می‌دونیم از نقش زن‌ها به عنوان همسر وجود داره. به خطر افتادن سلامتشون یک ماجرای دیگه هستش، به خاطر زایمان زودهنگام زیر 18 سال، حتی رابطه جنسی زودهنگام. و الان با این ماجرایی که وسایل پیشگیری از بارداری رو دارن محدود میکنن، خب این یه خطر دیگه هستش که شاید قبلا هم خونه های بهداشت به این دخترها قرصای جلوگیری از بارداری یا روش های دیگر رو معرفی میکردن، ولی الان اینها هم داره محدود میشه و خطر زایمان زودرس اینها رو بیشتر تهدید میکنه. از طرف دیگه ما سال گذشته وقتی که اولین گزارشمون رو در رابطه با ازدواج دختر بچه ها منتشر کردیم، یک رویداد فیسبوکی هم راه اندازی کردیم و از مردم خواستیم که بیان تجربی رو که از ازدواج دختر بچه ها داشتن رو اونجا منتشر کنن. بیشتر از 150 نفر اونجا نوشتن از تجربه ازدواج مادرهاشون، مادر بزرگاشون، همکلاسیاشون و حتی بعضی از اونها خودشون. و خب واقعا از زوایای مختلفی ماجرا رو بررسی کردن، تبعاتی که داره و اینکه چطور خاطرات تلخ این ماجرا بعد از سالها هنوز تو ذهن اون زنها باقی مونده. من اگه بخوام کمی شخصی تر ماجرا رو بگم، میتونم به تجربه خودم اشاره کنم. من وقتی که سال 86 مدت 45 روز توی بند عمومی زندان اوین بودم، با زنهای مواجه شدم که بیشتر اینها توی کودکی شوهر کرده بودن. دختر بچه های 13 ساله 15 ساله بودن، پای سفره عقد نشسته بودن و حالا خیلی از اونها کارشون به اینجا رسیده بود که شوهرشون رو بکشن یا درگیر مواد مخدر یا جرایم دیگه شده بودن. وقتی که با اینها بیشتر صحبت میکردم، کاملا مشخص بودش که ازدواج وقتی که سن خیلی کمی داشتن چقدر توی این ماجرا تاثیر داشته، چقدر مؤثر بوده که اینها علاوه بر اینکه تحصیل نکنن، مهارت‌های زندگی رو هم یاد نگیرن. وقتی که با مشکلات زندگی، حالا یه شوهر خشونتگر هستش یا محیطی که مواد مخدر بیشتر در دسترس هست یا جاهایی مثل سرقت و جرایم دیگه، چقدر اینها آسیب پذیرتر هستن به خاطر همون توانا نبودنشون. و خب همه اینها تبعات ازدواج دختر بچه هستش، به علاوه اینکه گفتم توی مرگ و میر مادران و وضعیت سلامت اینها هم با توجه به برنامه‌های جدید دولت در رابطه با تنظیم خانواده واقعا باید نگران باشیم.
و خانم حسین خان، فکر می‌کنید خانم ناوی پیلای و سایر مقامات بین‌المللی چه تأثیری میتونن در کاهش و یا توقف ازدواج دختر بچه‌ها در ایران داشته باشن؟
ما امیدوار هستیم که با مطرح کردن این ماجرا توی سطح بین‌المللی و توی سطح مقامات سازمان ملل، دولت ایران حداقل مجبور بشه که پاسخگو باشه یا بدونه که دیگران هم دارن این موضوع رو میبینن و این مسئله یک مسئله عادی نیستش بر اساس معیارهای جهانی که ایران هم اونها را قبول داره یا امضا کرده. حداقل مثلا مثل پیمان نامه جهانی حقوق کودک، دختران و پسران زیر 18 سال کودک محسوب میشن و هیچ کس نمیتونه اونها را به ازدواج مجبور کنه. با توجه به اینکه خانم ناوی پیلای خواستن که مذاکرات حقوق بشر هم توی مذاکرات با ایران مطرح بشه، خب ما امیدوار هستیم که این هم یکی از موارد باشه. اینطور نباشه که فکر کنن که خب این موضوع کم اهمیتی هستش و فعلا برن اون مواد حقوق بشری که بیشتر خبری هست رو پیگیری کنن. و این آمارها حداقل نشون میده که وضعیت سلامت روح و روان و جسم این دختر بچه‌ها چقدر در خطر هستش و این خطر چقدر گستره عظیمی داره و هزاران زن رو داره هر سال درگیر میکنه.
شنونده یه گفتگوی من رویا کریمی مرج با مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن بودید. شما هم میتونید تجربیاتتون و نظراتتون رو در مورد ازدواج در سنین کمتر از 18 سال با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با این شماره تماس بگیرید: 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید با این آدرس zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. به این صفحه بپیوندید و در جریان آخرین برنامه‌های تهیه شده صدایی دیگر قرار بگیرید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.